أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين شايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم در جهت انشالله کسب معرفتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حرکت بکنیم. موضوع بحثم از اینجا آغاز شد که اگر دینی هست، اگر خدایی هست، اگر قیامتی هست، اگر تکلیفی هست، اگر خدا رضا و سخطی دارد، اگر ما میخوام در جهتی حرکت کنیم که اون کاری که خدا خواسته، اون چیزی رو که خدا خواسته، ما هم تو همون مسیر باشیم، دیدیم که همه اونها تعریف میشه به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و معرفت حضرتش رو قرار شد به معرفی خدای متعال از طریق فرستادگان خودشون معرفت رو از اونجا کسب بکنیم. دانستیم که اون کسانی که در طول تاریخ بساطی به پا کردن و با دینداران در ستیز بودن، در واقع اونها هم میخواستن ادعا بکنن که راه خدا رو ما میدانیم، ما میدانیم که چه باید کرد تا خدایی بود. و در مورد دین اسلام منافقینی که بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله کار رو به دست گرفتن، ادعای اونها نسبت داشتنشون با رسول خدا بود. لذا پس از اینکه ما مسئله رو به صورت عقلی و قرآنی و روایی و تاریخی پیش بردیم، دیدیم در مقام عمل اون کسانی که با دین خدا در ستیزن، با اهل بیت علیهم السلام دشمنی میکنن، اونها هم بر این ادعا هستن که ما با پیغمبر خدا یه نسبتی داریم، یه ارتباطی داریم، ما این که مثلا اصحاب پیغمبریم، ما این که میگیم پیغمبر چه گفته. و همه اینها گواه این مطلب بود که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله محور در واقع خلقت است. این محور به تعریفی که ما از روایات کسب کردیم، روایات شیعه و سنی، دانستیم که حبیب خدا، رحمت خدا، مشیت خداست و در واقع بساط عالم برای رحمت در واقع گسترده شده و خدای متعال خواستند به بودن رسول خدا صلی الله علیه و آله در زمین و اهل بیت ایشون رحمت خودشون رو گسترده بکنند. یکی از صفاتی که برای اهل بیت علیهم السلام، امیر المؤمنین، ائمه علیهم السلام، امام زمان علیه السلام هست، رحمت واسعه است، رحمت مهیاست، رحمت گسترده است، رحمت موصوله است که قطع شدنی نیست. و این رحمت از اول خلقت هست تا ابد، چون خدای متعال که خلقت فرمودن دیگه قطعی نداره، ابدیه دیگه، خالدین فیهاست. هم این رحمت تا اونجا هم هست، فقط مال این دنیا نیست. و اون کسانی که دشمنی کردن با اون چه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اراده فرمودن، در واقع اینها مانع رحمت خدا شدند و خواستن از دین و از خلقت خدا برای مردمان سختی و نکبت و بی نتیجگی رو ایجاد بکنن، ولی خدای متعال اینجور دستور ندادن و اینجور تقدیر نکردن، اولا برای دینشون که مردم به سختی باشن. یرید الله بکم الیسر، خب مطلب دیگه روشنه دیگه، خدا یسر میخواهد. ولی عجیبه که تاکید میفرماید ولا یرید بکم العسر، و خدا برای شما عسر نخواست. که حضرت ذیل این فرمودن که خدای متعال برای شما امیرالمؤمنین علیه السلام رو خواست و اولی و دومی رو خدای متعال اراده نکرد و اون رو نخواست. دین خدا آسان‌تر از اون چیزیست که شما فکر میکنید، و دینداری آسان است. نماز خواندن با حلاوت با شیرینی خیلی آسان است. اون تو خودم وقتی که مولای خودشو نبینه، نماز خوندن اون رو نبینه، پشت اون نماز نخونده باشه، خب دیگه معلومه دیگه، هر اتفاقی ممکنه بیفته. خدا لعنت کن اون کسانی که انسانیت رو، بشریت و انسانها رو محروم کردن از مواجهه، ملاقات، دیدن اولیاء خدا، یعنی در واقع دیدن پدرانشون، چون امام پدر مهربان است، امام مادر دلسوز و رفیق همیشگی است. یک روایتی دیشب توفیق داشتیم خوندیم، یک روایت دیگری رو عرض بکنم. این روایت از جهتی باز مهمه، در جهتی که باز محوریت رسول خدا رو توجه کنیم. عرض کنم خدمتتون که در روایت آمده است که ابو حنیفه خدمت امام صادق علیه السلام بود، یه غذای اونجا در واقع ابو حنیفه خورد و بعد دید که امام صادق علیه السلام وقتی غذا رو خوردن، رفع علیه السلام یده من اکله، قال الحمد لله رب العالمین، اللهم ان هذا منک و من رسولک، خدایا شکرت که این از جانب تو و رسول توست که به من رسیده، این روزی که نصیب من شده. البته عبارت حالا این نیست که حتما دیگه بعدش حضرت خوردن یا نخوردن، ولی به هر صورت نحوه شکرگزاری حضرت رو اینجوری فرمودن، اینجوری روایت داره نقل میکنه. ابو حنیفه برمیگرده به امام صادق علیه السلام، عرض میکنه یا ابا عبدالله اجعلت مع الله شریکا، جعفر ابن محمد، یا ابا عبدالله با خدا شریک قرار میدی؟ هازا منک و من رسولک، یعنی چی؟ خب معلومه که روزی رسان خداست. فقال له ویلک، امام صادق علیه السلام به او گفتن وای بر تو، ان الله تعالی یقول فی کتابه و ما نقمو الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله. ما این قرآن نخوندی که خدای متعال، این مال سوره توبه است، دو تا آیه از سوره توبه رو از اینجا تلاوت میکنن، مگه این آیه رو نخوندی که اونی که در واقع اونها رو بی نیاز میکنه خداست و رسولش که اونها رو بی نیاز میکنه از فضلشون، خدا و رسول، اغناهم بی نیاز میکنه اونها رو، چه کسی؟ الله و رسوله، الله و رسول، خدا و رسولش، من فضله. و یقول فی موضع آخر ولو انهم رضوا بما آتاهم الله و رسوله و قالوا حسبنا الله سیؤتینا الله من فضله و رسوله. خدا نفرمود تو قرآن که اگر اونها راضی می شدن به آنچه که خدای متعال و رسولش به اونها داده بود، به اونها عنایت کرده، براشون آورده و می گفتن حسبنا الله، خدا ما را کافی است، و خدای متعال و رسولش، خدای متعال از فضلش و رسولش، خدا دوباره به اونها مرحمت می کنه. یعنی یکی از مثلا تعابیری که ما راجع به شکر داریم که شکر گذاری می کنن، بعد خدا و رسولش دوباره زیاد می کنن از فضلشون. فقال ابو حنیفه والله لکأنی ما قرأت هما قط من کتاب الله ولا سمعت هما الا فی هذا الوقت، به خدا قسم گویی که من این دوتا آیه رو اصلا توی قرآن تا بال نخونده بودم و نشنیده بودم. درسته ما میریم اون طرف تو اندرونی یواشکی میگیم ببخشید مام همینطور، مام این همه ختم قرآن کردیم و خوندیم انگار تا بال حواسمون نبود همچی آیه تو قرآن هست. و وقتی هم بر ما تلاوت میکردن اصلا توجه نداشتیم. خب قرآن اهلی داره، قرآن تالی دارد، قرآن ناطقی دارد، قرآن ترجمانی دارد، درسته؟ من یه بار فکر کنم که آخه چیه؟ من خاطرم هست وقتی این روایت رو حالا خیلی سال پیشتر خدا توفیق داد برخورد کردم، بعد حساس شدم رفتم آیاتی که هر جا الله و رسول کنار هم اومدن رو دیدم، دیدم عجب گیج آدم ها هی داره میگه الله و رسوله، الله و رسول. حالا اینا تازه اسم گاهی با ضمیر میاد. ابو حنیفه چی داری میگی چرت و پرت؟ خدا داره تو قرآن میگه، خدا داره الله و رسولش رو کنار هم میاره در عنایت کردن. اینجا هست یعطیهم، من میگم اعطا، اعطا ریشش با اون عطا فرق داره ها، هر دوش معنی عنایت کردنه، یعنی معنی کلیش، یعنی عطا کردن خدای متعال به خودش و رسولش نسبت میده. اغناهم رو بی نیاز کردن و به اینها نسبت میده. چی داری میگی ابو حنیفه؟ ابو حنیفه میگه به خدا قسم گویی که من این دوتا آیه رو نشنیده بودم نخونده بودم. حالا عنایت کنید این قسمتش رو یا صاحب از آن ببخشید، ما داریم به قصور و تقصیر اون اقرار میکنیم، ولی الحمدلله یه جای شما اختلاف داریم که اینجا جای خیلی بزرگه، با ابو حنیفه اختلاف داریم. حضرت فرمودن فقال ابو عبدالله علیه السلام بلا قد قرأتهما و سمعتهما. چرا ابو حنیفه دروغ داری میگی؟ هم خونده بودی هم شنیده بودی. ولکن الله تعالی انزل فیک و فی اشباهک، ولی خدای متعال در مورد تو و نظائر تو، رفقای تو، اونایی که شبیه تو هن، این آیه رو نازل کرده. ام على قلوب اقفالها افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. حضرت ام على قلوب اقفالها رو میفرماین برای اینکه من حواسم باشه قرآن میخونی اگه لغتشو بلد باشی، تفسیرشو بلد باشی، شأن نزول رو بلد باشی، همینا بلد باشی، به دردت نمیخوره مگر آنگاهی که قلبت باز باشه، قفل نزده باشی به قلبت. ام على قلوب اقفالها وقال کلا بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون. نه نه، بلکه اینها قلبشون رو زنگار گرفته به واسطه عمل کردشون. قلب زنگار میگیره، آیه رو میخونی میشنوی ولی اثر نمیکنه. قلبت قفله میخونن اثر نمیکنه. الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر میکنیم، نه اینکه ما اینطوری از جانب خودمون اینطوری هستیم، خدا رو شکر میکنیم ما اینطوری نیستیم، چون همین دوتا آیه رو خوندن برای ما، ما عناد نورزیدیم الحمدلله، توجه کردیم و این خیلی فرق بزرگیه. خب این که حضرت فرمودن که قلب اونها رو زنگار گرفته، قلبشون اون قفل خودش رو به قلبش زدن، آدم وقتی اینا رو میخونه وقتی کمی در واقع میترسه میلرزه. همینجا یه نکته ای رو توفیق داشته باشیم برای تلاوت قرآن، بنده توفیق داشته باشم عرض بکنم. بزرگواران ببینید، شما اگر میخواین غذا بخورید که از غذا خوردن بهره ببرید و به اصطلاح امروزی مثلا فرض کنید اون مواد غذایی که او داره و بدن شما نیاز داره در جهات مختلف اون رو واجد بشین، شما چیکار باید بکنید؟ شما خب باید یه غذای حلال پاک بخورید دیگه، درسته؟ اینکه این غذا چه جوری میره، با چه آنزیمایی در واقع ترکیب میشه، چه جوری هضم میشه، جذب میشه، همینا رو خود بدن داره انجام میده، لطف خدا، خدا خلق کرده، همین کارو اوتوماتیک داره انجام میشه، درسته؟ تو فقط وظیفت اینه. حالا اگر رفتی دکتر، چون این چیزایی که عرض میکنم بعضیش خود شما هم شنیدین، میگه طرف بیماری داره، بدنش مواد غذایی رو جذب نمیکنه، هرچی بخور فایده داره؟ نه. این بعد سیستمو برگردونه با یه حالا مداوایی، با یه چیزی که این سیستم سر جای خودش بره. یعنی قراره اگر مثلا معده بخشی رو جذب بکنه، روده بخشی رو جذب بکنه، خب بکنه دیگه، اینکه خدای متعال قرار دادن تو خلقت. اما اگه دیگه نشه دیگه نمیشه دیگه، معده پس بزنه دیگه کارش نمیشه کرد، درسته؟ انسانیت، دینداری، عاقبت به خیری، وارد بهش شدن، بهره بردن از قرآن، فائده بردن از انجام احکام دین، هر چی که خواستین تو این فضا بگین، بلا تشبیه این مسیر جذبش، مسیر بهره‌مندیش قلبه. شما قرآنو تلاوت بفرمایید، قلب نقش کلیدی داره. قرآن اگر قرآن است، ذکراست، لمن کان له قلبه. قرآن اگر شفاست و رحمت است، برای کسی است که ایمان آورده. مؤمنم کسیه که ایمان تو قلبش وارد شده، درسته؟ یعنی قلب اگه خراب باشه، تو نماز میخونی، قرآن میخونی، روزه میگیری، حرفای عجیب غریب گوش میکنی، تحقیقات عجیب غریب میکنی، همین کارا رو میکنی، خب از این ور میاد از اون ور میره دیگه، از جذب نمیشه که. اینکه قرآن کریم میفرماید ختم الله علی قلوبهم، خب دیگه نمیگیره هیچیو دیگه. خب حالا اگر اون معده‌ای که غذا جذب نمیکرد، بعد یه کاریش کرد که اون معده برگرده سر جای اولش دیگه، درسته؟ قلبم به طور طبیعی کارش اصلا اینه، اصلا اسمش هم همینه، قلب قراره هی بالا پایین بشه دیگه، منقلب بشه، گریش درات، بعد یه دفعه یه جای خوشحال شه، یه جای امیدوار شه، یه جای بترس. قلب قرار نیست کارش این باشه که شما یه کاری بکنین تو زندگی همش یه جور باشه، قلب اینطوری نیست. روایت فرمود حضرت، اصلا ما به قلبمون این چیزا برامون اتفاق میفته، مستأصل میشیم، مستر میشیم، التماس میکنیم، بعد نور و امید میاد تو وجودمون، گناه میکنیم پشیمان میشویم، استغفار میکنیم امید پیدا میکنیم، همش مال قلبه. و آخر کار هم ما با قلبمون سنجیده میشیم، الا من اتى الله بقلب سلیم، درست؟ قلبه که اون محور منه، به تعبیر روایت قلبه که در وجود من امام منه. حضرت فرمودن، گفتن تمام ادراکات تو، اعضا و جوارح تو، این حسایی که داری همش با قلبه که داره مدیریت میشه، درسته؟ خب حالا اگر این قلب سنگ شد، زنگار گرفت، قلب کار نگرد، چی کارش بکنی؟ اینجا چقدر باید خدا رو شکر کرد؟ شاید بتوان گفت مؤثرتر از مصیبت سید الشهدا علیه السلام برای حل مشکلات و بیماری های قلب وجود ندارد، وجود ندارد. یعنی شما اگه توفیق داشته باشین یکی از مصیبت های سید الشهدا علیه السلام رو یه دفعه به قلبتون بزنه، یه دفعه یه جایی یه بیتی رو که مداح میخونه، یه قسمتی که مقتل میخونن یه جا بخوره به قلبت، همون جا قلبت میشکنه. قلب میشکنه میدونید یعنی چی؟ یعنی سنگ بودنش از بین میره. داریم با قرآن حرف میزنیم ها، قرآن میگه قصد قلوب هم قلوب هم. قرآن داری میگه، قرآن میگه که فهیه کل حجاره، مثل سنگ شده، او اشد و قصوه. و من اصلا کجا شعورم میرسید به این چیزا؟ اصلا من چی میفهمیدم این حرفا رو؟ میام میشینم روزه دیگه، حالا با رفقام میام، مثلا عادت کردم میشینم گریه میکنم، نمیفهمم که با من چه میکند این روزه، نمیفهمم. حضرت آدم نبی الله، درسته؟ پیغمبر خداست، درسته یا نه؟ حس آدم میخواد توبه کنه، بهش 5 تا اسم که یاد میدن، اون اسم آخره که میگه جبرئیل این چیه میخونم دلم میشکنه، همونه توبه رو ایجاد میکنه، دلت میشکنه، حالا توبه میکنی. شما فکر نکنید خدا یه چیز تشریفاتی سوری عمل کرده، 5 تا اسم یاد داده که این 5 تا اسم 4 تای اول قلب رو متفتح میکنه، آماده میکنه، تطهیر میکنه، همه چی، تیر خلاص رو نام امام حسین علیه السلام میزنه، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، لذا تو روزه امام حسین علیه السلام میگن ببین خودت باش، مثل زیارت که میری به دیگران کاری نداشته باش، کی اینجاست کی نیست رفیقته ولش کن حرفا، خودت باش. خب ابو حنیفه خیلی از ما جلوتر بود توی این جهت. شما چند تا روایت از امام صادق علیه السلام شنیدین؟ هیچی. احتمالاً چند تا روایت از امام زمان علیه السلام شنیدیم؟ احتمالاً هیچی. حالا هر کی هم این چیزی شنیده باشه نوش جانش، به کسی که نمیگه که، ولی هیچی دیگه. درسته، قرارم نیست کسی ادعا کنه من شنیدم به این عمل کنید، زمان غیبت اینه دیگه. درسته، ابو حنیفه چند تا شنیده؟ گفتیدم ابو حنیفه داره مثلا توی جایی مطلبی رو میگه، بعد رفتم پیشش گفتم ببین دیروز همین مطلبی بود که فلانی اومد پرسید جوابشو گرفت، همون جوابو داره تو توضیح میدی؟ گفت ببین صداشو در نیار، ولش کن، کار ما رو خراب نکن. اما ابو حنیفه عوض نمیشه، ولی برو خدا رو شکر کن. او اگه 100 تا حدیث، 200 تا حدیث، 500 تا، 1000 تا از امام صادق شنیدی، تو یه دونه شو نشنیدی، ولی اون قلبش تکون نمیخوره، تو به زبون فارسی واسهت روزه میخونن دلت میشکنه، برو خدا رو شکر کن. خب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج الله لك ادب و اجر، محور خلقت خدای متعال. دو شب گذشته توجه کردیم و شب قبل ترش که مشیت خداست، مورد توجه خداست، خواست خداست. تنها کسی که برای خدا خواستنی پیغمبره و اهل اولا حبیب الله و اهله، او مشیت خداست، اهل بید وعاء مشیتن، اونها علت دوام مورد توجه خدا، لذا وجه الله هن. درسته؟ خب انشالله که من حسودیم نگرفت که، نه الحمدلله رب العالمین. خب حالا اگه ادامه ندن، شما هیچ روایتی نشنیده باشید، هیچ آیه‌ای نخوانده باشید، فقط دانستید، خدایا ببخش من اینجوری میگم، خدا خیلی پیغمبر رو دوست داره و همه ملائکه‌اش هم اجیر کرده قربون صدقه این پیغمبر برن. خب شما وقتی اینو دانستین بی تردید این کارو میکنید، شما یه جوری راهی پیدا میکنید که یه کاری کنید که دوروبر پیغمبر دیده بشید، خلاصه اونجاها میپلکین، میدونید خدا خیلی به پیغمبر علاقه داره. درسته، این راه خدای متعال برای ما باز کردن. عرض کردم خدمتتون، آیه فرمود که خدای متعال توجهش به پیغمبر است، ملائکه خدا توجهشون به پیغمبره. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج و اهل کدوه اجمعین. صلوات یه ذکریه که در واقع نظیر نداره، یه ذکر خاصیه که هر ذکری برای خودش شأنی دارد، مقامی دارد، آثاری دارد و و و صلوات هم از جمله اونها. منتها صلوات یه ذکر خاصیه که در واقع میشه گفت نظیر نداره. اهل بیت تعلیم فرمودن، بنده ببخشید خودم نمیبافم، نه من اهل ذکرم نه بلدم بفهمم این ذکر رو هر کدوم چه آثاری داره، روایت اینجوری به ما فرموده و خدای متعالم وقتی تو قرآن فرمایش میکنن اینجور فرمودن که خلاصه خدای متعال بر پیغمبر صلوات میفرستد. و گفتیم صلوات و سلامی که خدای متعال فرمودن تو قرآن این کارو میکنن، این همون چیزیست که تو زیارت داره اتفاق میفته و ما یاد گرفتیم زیارت بکنیم، اینا رو به زبان میاریم. خاطر شریفتون باشه تو زیارت ما دو تا کار عمده مهم میکنیم، یکی میریم پیش امام، من اتاکم نجا، یعنی رفتی پیش امام رضا علیه السلام یه لحظه وایسا بگو یه لحظه من میخوام هیچی نگم بر این اعتقاد که من اتاکم نجا، بگین فقط اومدم. خدا رحمت کنه آقای کافی رو، توی یکی از نواراش میگفت آمده ام که آمده باشم، فقط همین. یه بار عرض کردم خدمتتون، ما نماز که میخونیم گاهی موقع همه چی رو با هم قاطی میکنیم، رکوع و رکنه، ذکرش واجبه، نه رکوع و رکنه دیگه، ولی ما میریم رکوع که بگیم سبحان ربی العظیم و بحمده، ولی حالا یه بار اینجوری رکوع برو، رکوع و برو بگو خدای رکوع کردم، رکوع که گفتی انجام دادم، حالا ذکرم که گفتی میگم، دوتا عمله، سبحان ربی العظیم و به حمده. بعد مکس کن، حالا بلند شو. وقت رکوع رکنه، یعنی اگه فراموش کنی باطله، ولی ذکر واجبه. ولی تو ذهن ما ذکر اولویت داره بر رکوع. برای اینکه این ذکر رو بتونیم بگیم خم میشیم. نه نه، رکوع. ملائکه‌ای داریم که عبادتشون رکوعه، ملائکه‌ای داریم عبادتتون عبادت اونها سجده است. زیارت هم اینطوریه، خود رفتن پیش امام موضوعیت داره. وقتی امام حسین علیه السلام به اون صحابیشون میگن برو، میگه من نمیخوام برم، میخوام پیش شما باشم. به اون غلام میگن برو، میگن نه من میخوام اینجا باشم. فمعکم معکم لا مع غیرکم. اینجا چیکار داری؟ هیچی. هدفت چیه؟ هیچی. هیچ هدفی نداری؟ نه. پس برای چی اومدی اینجا؟ خب خدا گفته بیا اینجا، منم اومدم دیگه. کشتی نوح، افرادی که سوار کشتی نوح بودن برنامه ریزی داشتن کجا میخوان برن؟ خدا وکیلی میدونستن؟ نه، فقط سوار کشتی بودن. همین ائمه علیهم السلام فرمودن با ما باشید. چشم، حال دیگه زندگی تو بکن، هر کاری داری، کاسبیت هر چی هست، با این کارا کاراتو انجام بده، ولی با ما باش، هر جایی هستی با ما باش. میشه معیت. اون وقت تو زیارت علاوه بر اتیان و معیت، وقت من به توفیق خدا، به عنایت اهل بیت یاد گرفتم الفاظی رو به زبان بیارم، یاد گرفتم اسامی و القاب ائمه علیهم السلام رو در قالب زیارت به زبان بیارم. خب دیگه این دیگه میشه نور و علا نور. به هر تقدیر خدای متعال در قرآن میفرمایند که خدای متعال و ملائکه او که همه عالم به اون، اونها در واقع به اراده خدا داره اداره میشه، اینها علت دوام توجهشون به رسول الله هست. مشیت یعنی همین دیگه، توضیحشو شبهای گذشته با هم داشتیم. خب حالا منم میخوام این کارو بکنم انشالله. خب میخوام همیشه توجه داشته باشم. خب توجه داشته باشی، حالا خدا برای این توجه داشتن یه راهی رو قرار داده که کار آسان بشه. چی کار کنم؟ بگو اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. روایاتی که در باب صلوات هست خیلی زیاده، خیلی از شما توفیق داشتین خوندین. از باب تذکر بعضیشو من عرض میکنم. حضرت فرمودن که دعا همباره محجوب است، در یه پردهی مانده است تا اینکه بر پیامبر اکرم و آل او صلوات فرستاده شود. و در روایت دیگه به چنین تعبیری که مثل یه پرندهی که هنوز بالای سره، یعنی هر آن ممکنه این پرنده بیاد پایین بیفته، دعا اینجوری بالا سر بنده هست تا اینکه صلوات فرستاده بشه بر پیامبر و آل او تا این دعا بره بالا، تا این دعا بره بالا. روایت دیگری که همه میدانید که خدای متعال اگه ببینه بندشون اومدن گفتن اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، خدایا اینو بده، بعد گفتن اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، چون فرمود که صلوات یه دعای مستجابه. مگه نمیخوای مستجاب و دعوه بشی؟ خب صلوات دعای مستجابه، دعایی که ردخور نداره. گفتن خدا عبا داره از این که تو اول صلوات میفرستی آخرم صلوات میفرستی، یه دعا وسطش میکنی، خدا عبا داره از این که این رو مورد توجه قرار نده. قبلا راجع به دعا گفتگو کردیم، این تلقی رو از دعا غلطه داشته باشیم. دعا یعنی من بگم خدا بگه چشم، این غلطه. دعا یعنی من خدا رو صدا میزنم، خدا میگه چی میگی بنده من، بعد من حرفم رو میزنم میگه باشه، هر موقع صلاحم بود به هم عنایت میکنه، هر موقع صلاحم بود. چون اگه قرار باشه دعا معنیش این باشه، هر توصیه که راجع به دعا به شما میکنه، هر کس که اهل ختومات و اذکار و این چیزاست، هر کی توصیه میکنه، اگه قرار باشه کارکرد دعا این باشه که من بگم خدا بگه چشم، جای مولا بنده عوض میشه، اصلا غلطه این. این غلطه، هم چیزی وجود نداره. دعا یعنی خواندن، یعنی صدا زدن. شما میگین که ارزشی نداره. ارزشی نداره؟ صدا بزنی خدا بهت رو کنه بگه چی میگی عزیزم؟ گفت امام علیه السلام رنگشون پریده بود، مخواستن احرام ببندن، نمیتونستن لبیک بگن. گفتن یبن رسول الله چرا لبیک نمیگن؟ گفتن میترسن بگم لبیک خدا بگه لا لبیک، من با تو کاری ندارم. خدا برای چی به من توجه کنه؟ من کیم که به من توجه کنه؟ خب حالا میگم خدا اینو میخوام، خدای متعال به فضل و کرمش به کرامت پیغمبر و اهلش به من رو میکنه، میگه چی میگی؟ دولتی چی کار داری؟ حالا حرفمو میزنم. حجاب برداشته شد دیگه، حالا شنیده شد، شنیده شد، خیال تخت. از بچه ها یاد بگیریم، بچه ها چیزی که میخوان به باباشون مامانشون میگن، خیالشون راحت، درسته؟ اما من اینقدر شعور ندارم، چیزی که میخوام به مام زمان بگم خیالم راحت شد، به خدا بگم، بگم سمیع الدعا است، خیالم راحت شد. نه، من دنبال یه کسی میگردم، یه راهی به من نشون بده که من نفوذ کنم. نستجیر بالله، به خدای متعال، پناه بر خدا. امام صادق علیه السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل فرمودند، فرمایش میکنند که لا تجعلونی که قطع الراکب فان الراکب یمله قطعه و فیشربه اذا شاء. منو مثل یک مثلا قدح، یه ظرفی، یه لیوانی که مثلا توش آب میریزن، مثلا آبو پر کردن، منو مثل اون قرار ندین، هر وقت دلتون خواست مثلا حالا بخورین، هر وقت دلتون خواست نخورین، این کار با من نکنین. اجعلونی فی اول دعا و فی آخره و فی وسطه. ببین برای صلوات برنامه داشته باش، مثل آب خوردن که هر وقت دلت خواست یه جرعه میخوری، نخواستی نمیخوری، نباش. قرار بذار هر وقت خواستی چیزی از خدا طلب کنی اول صلوات بفرست، اول توجه کن به اونی که خدا توجهش به اوست، به این توجه به تو توجه میکنند، بعد میگن چی میگی، حرف تو میزنی. بزرگواران، هر وقت خواستین قرآن بخونید اولش صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. هر وقت میخوان قرآن بخونید، هر وقت میخوان بخونید، وقت میبینید که مورد توجه قرار میگیرید و تمام که شد در واقع باز هم صلوات میفرستیم به عنایتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به ما دارند و اهل بیت علیهم السلام. یکی از روایات خیلی عجیب غریبی که خیلی روایت کوتاهه ولی عجیبه، ما اصلا به این روایت هیچ کاری نداریم. حضرت فرمودن، امام صادق علیه السلام فرمودن از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم نقله که الصلاة علی و علی اهل بیتی تذهب بالنفاق. صلوات بر من و اهل بیت من، چون یک کسی صلوات فرستاد، حضرت گفتن که گفت اللهم صل علی محمد، حضرت گفتن اینجوری صلوات نفرست، این صلوات بتراست و این ظلم به ماست، باید بگه اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب اگر کسی صلوات بفرستد با صدای جوهردار، این نفاق از دلش میره بیرون. مگه دنبال روش تربیتی نیستیم ما؟ مگه نفاق چیز کثیفی نیست؟ مگه نفاق اون چیزی نیست که آدم فکر میکنه خودش آدمه، خبریه، ولی واقعا اینطوری نیست؟ مگه نفاق این نیست؟ هم گیجه دیگه، زورم میاد وقتی جایی باید صلوات بفرستم، زورم میاد با صدای جوهردار بفرستم. صدای جوهردار معناش فریاد زدن نیست، معنیش اینه بگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اون مسجد النبی بودیم صلی الله علیه وسلم، اون سالی که درگیری این عربا با ایرانی ها خیلی زیاد بود تو این مسائل اعتقادی و اینا، من قشنگ خاطرمه تو مسجد النبی نشسته بودیم، مؤذن داشت اذان میگفت، واسه نماز بخونن، گفت اشهد ان محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب همه صلوات فرستادن، بعد همه اینا عصبانی شدن، شورتا گفتن صلوات نفرستین، بابا اون بالا نوشتین خودتون تو کتیبه. بعد نگاه کنین، بعد میگه لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداتونو بلند نکنید در پیش پیغمبر، منو بیشور قلم داد میکنی. چطور تو اذان بگی با این صدای بلند؟ صدا بلند نمیشه، من صلوات میفرستم بلند میشه. چقدر آدم باید بیشور باشه؟ اصلا این بحث لازم داره؟ شما ببین دنبال مدارک این که باید صلوات فرستاد، مدرک نمیخواد که. اومدم زیارت کنم، گفت نمیشه زیارت، روح نمیشه. گفتم میخوام این دوتا رو زیارت بکنم، مثلا اولی و دومی که اونجاست. گفتم میخوام اینجا وایسم اونها رو خطاب قرار بدم. گفت عیبی نداره وایسا. نگفتم میخوام چی بگم که میخواستم لعنت کنم. گفت عیب نداره وایسا. این آدم اصلا قابل بحث کردنه که شما مثل گندم برشته بالا پایین میپرین، یه سی تو تلگرام میفرستن شبه جدید؟ نه بابا، این از اون اولش هم معلومه. اصلا شیطان کارش اینه، یریدون لیطف او نور الله به افواههم. نور رو که کارش نمیشه، نور خدا رو هی با این زبونشون میخوان نور رو خاموش کنن. نمیشه. والله متم نوره، نه بعدن. متم اسم فاعل، خدا همیشه نورش رو تمام کرده است. چیکار داریم میکنیم؟ قوت قلب من باید داشته باشم، من باید به امام زمان علیه السلام اعتماد داشته باشم که هست. شما قصه اینو نخورین دیگران دارن منحرف میشن. بزرگواران، هیچ کسی منحرف نمیشه تو این دوره زمان مگر خودش بخواد. یه شبهه شما بگین که اینو نشه تو اینترنت زد پاسخ شبهه فلان جوابش نیاد. گفتم خدمتون بارها افراد شده به ما گفتن یه شبهه هست نمیدونیم جوابشو چی بدیم. گفتم بابا کاری نداره، بزن تو اینترنت جوابش هست. نه اینکه من میخواستم تنبلی کنم، میخواستم میگم ببین خودت جوابشو نمیخوای، خودت جوابشو نمیخوای. آخر الزمان همونطوری که همه چی میاد رو، باطل خود نمایی میکنه، خب همینطوری هم حقم وجود داره. اگه شما میگین فضای مجازی فضای آلوده ایست، بابا این هم زحمت کشتن تو همین فضای آلوده چیزای پاکو گذاشتن کسی منحرف نشه. من مریضم دیگه. اینا که شبهه میفرستن تو فضای مجازی و شبکه‌های نمیدونم اجتماعی، اینا خدا وکیلی جواب این شبهه نیست؟ چرا نیست؟ همه اینا موجوده، همش موجوده، قشنگ ترتمیز به لحنای مختلف هم موجوده. من نمیخوام برم. صلوات با صدای جوهردار بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و آله او نفاق رو از دل آدم میبره بیرون. نفاق ناپاکیه، دینداری دروغینه، تظاهر به دینداری است، پوسته دینی است که آدم زیرش هر کاری دلش میخواد بکنه. نفاق اون چیزی است که در درون من توجیه اعمال زشت منو هیچ کار میکنه، دنبال میکنه. انشاءالله توفیق داشته باشیم باز این روایات رو و روایات دیگر رو در انشاءالله ایجاد علقه وابستگی و محبت به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اینو انشاءالله در ما، انشاءالله به این روایات، به این توجهات، انشاءالله روز به روز بیشتر فراهم بشه، تثبیت بشه، تقویت بشه. خدایا من عامیانه و کودکانه میگم، خدایا من که نمیدونم چی کار کردم، ولی اینو میدونم یه مولای کریم دارم، امام زمان علیه السلام اینقدر با محبت به من اجازه داد که من برای جد بزرگوارش اینجا مجلس بگیرم، اینجا مجلس بگیرم، درسته، و تو مجلس بیام. بعضی سالها این تذکر رو با هم مرور میکردیم. بزرگواران، اگه رهبر یک کشوری، پادشاه یک کشوری، بزرگ علمای یک کشوری، شما فرض کنید یه آیت الله العظمی توی قم مثلا به رحمت خدا بره، براش مجلسی میگیرن اون کسانی که خانواده ایشونن، اونایی که دوستان ایشونن، اون مراکزی که رسمیت داره مثلا تو حوزه علمیه، درسته یا نه؟ اگه شما برین یه مجلس روزه بگیرین، نمیان به شما میگن آقا شما کی هستی، چی هستی؟ میزنن شما به عنوان منصوبین به او روزه مجلس ختم براش بگیرین؟ نه. درست میگم یا نه؟ محرم که میشه، امام رضا علیه السلام ائمه فرمودن که ماه حزن ماست، مجلس عزا اقیمت برپا میشه. مجلس عزا مال رسول الله، شوخی که نداریم که. بلا تشبیه یه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم خدای متعال و همه ملائکه و همه خوبان مجلس ختم می‌گرفتن برای پیغمبر اکرم، یعنی برای پیغمبر به این معنا که صاحب عزا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، او و امیر المؤمنین و ائمه اونجا ایستادن و امام زمان علیه السلام، حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها و حضرت زینب و اهل بیت پیغمبر اونجا تو زنونه. شما کی هستی اینجا مجلس گرفتی؟ این امام زمانه. میگه تو هم دوست داری مجلس بگیری؟ بگیر. یکی میاد میگه تو که بد بودی، تو که فلان بودی. امام زمان هستم میگم کارش نداشته باش، بگیر مجلس تو، بگیر عزیزم، هر کی هم خواستی دعوت کن. اونایی هم که اومدن تو این مجلس انگار تو مجلس ما اومدن. آقا خونه ما کوچیکه، باشه مجلس بگیر. ما پول نداریم شام بدیم، باشه اب نداره مجلس بگیر. کسی نمیاد خونه ما، بشین برای زن و بچت روزه بخون. هیچ کس رو من ندارم، بشین برای خودت روزه بخون. هر جا شما روزه بگیرید ما سر میزنیم، اونجا مجلس ماست. لطفو ببینید کجای دنیا شما یه همچی بزرگی پیدا میکنید که نه تنها نمیگه ببین تو نزدیک نیا آبرو منو میبری، بلکه میگه بیا پیش خودم عزیزم، بیا. آبرو نداری؟ بیا، بیا پیش من، پیش ما بشین آبرو پیدا کنی. این امام منه. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. یا صاحب الزمان ببخشید، صاحب روزه شما این. لما قتل العباس بان الانکسار فی وجه الحسین. چرا اینو خوندم؟ چون بزرگواران هر کی تو خیمه آب میخواد باید عباس بیاورد، ولی امشب یه تقاضایی برای آب شده که به قمر بنی هاشم مربوط نیست. مگه میشه؟ آقا یه برنامه‌ای داره این سپاه و این لشکر، یه قاعده‌ای داره. نه دیگه، یه قمر بنی هاشم نیست، یه نفرم تشنشه، این دستون دستش میکنن، آروم هم نمیگیره، دل همه کبابه. اینو داشته باشین، اینو داشته باشین. ببینید ببخشید یا صاحب الزمان، من با زبان بچگانه دارم میگم، لشکر امام حسین دو قسمت مهم داره. یه قسمت مردانن که در این صحنه همه به زمین افتادن، یه قسمت زنانند. درسته؟ دشمن لشکر رو میخواد بزنه، تا الان همه مردا رو زده، الان میخواد کار بقیه رو حل بکنه، میخواد یه کاری کنه اون ور حضرت رباب قش کنه، اون ور حضرت زینب دوان دوان بیاد زمین بخوره، اونجا حضرت رقیه بیفته، اونجا اون التماس بکنه، این لشکرم بزنه داغون بکنه. سید ابن طاووس می نویسد چون امام حسین علیه السلام دید جوانان و دوستانش همه کشته شده اند، تصمیم گرفت خود به جنگ دشمن برود. حضرت صدا زدن هل من زاب یذب عن حرم رسول الله. هیچ کس نیست که به حمایت از حرم پیغمبر برخیزد. یادتون باشه بحث ما پیغمبر است، پیغمبر است، پیغمبر است. هل من زاب یذب عن حرم رسول الله. ای کسایی که اونور مدعین پیغمبر، پیغمبر، اینا حرم پیغمبرن. هل من موحد یخاف الله فینا. بابا یکی نیست بترسه از خدا، این کارا رو با ما نکنه. هل من مقیس یرج الله به اقاستنا. خیلی جمله سخته. یکی نیست به خاطر خدا بیاد به داد ما برسه. هل من معین یرجو ما عند الله فی اعانتنا. حضرت با صدای بلند، زنان حرم چون صدای استغاثه حضرت را شنیدن، صدا به گریه بلند کردن. امام حسین علیه السلام به سوی خیمه آمد، خواستن آروم کنن. دیگه ما نمیدیم، نمیدونیم چه خبره دیگه. بالاخره هر کسی که اهل دله یه چیز گفته، نمیدونم. بعضی ها گفتن حضرت اومدن دیدن اه یه نفر از لشکر هنوز مونده، یه طفل شش ماهه مونده. خب عبدالله ابن حسن میتونست بدوه دستشو اینجوری بکنه،
ولی علی اصغر که کاری نمیتونه بکنه که. ولی نه آقایون، میتونه یه کاری بکنه، میتونه اون تیری که آمد خودشو بیاره جلوی اون تیر، بگه به من بخور. ناولینی ولدی از صغیر حتی اودعه، به خواهر خود زینب فرمود زینب جان اون شش ماه رو بده، بده باش خداحافظی کنم، دارم میرم، من دیگه بر نمیگردم. نقل شده حضرت طفل را میان لشکر آورد، به دو دست بلند نمود، فرمود اما ترونه کیف یتلذذ عطشاً، نمیبینید چجوری از تشنگی بیتاب شده؟ همه بلدین دیگه، یتلذذ عطشاً میگن ماهی که میفته اون آخرین لبهایی که میزنه. فسقو و شربتن من الماء، نگفتن آب بدین، به من آب بدین که به این آب بدن، شما به این آب بدین. بعضی از لشکر بعضی را سرزنش کردن، گفتن اگر جرعه آب به این طفل برسد چه خواهد شد؟ آخه مشکلی که پیش نمیاد بچه آب بخوره. لشکر داشت به هم میریخت، بالاخره هر کدوم از سپاه امام حسین لشکر رو یه جور به هم میریزه دیگه، این شش ماه هم اینجوری به هم ریخت. عمر سعد دید نزدیک است که شورشی میان لشکر افتد، رو به هرمله کرد، گفت چرا جواب حسین را نمیده؟ گفت امیر جواب پدر را بگویم یا پسر؟ اینجا نوشته کنایه از این که پدر را نشانه بگیرم یا پسر. عمر سعد گفت مگر سفیدی گلوی طفل را نمی‌بینی؟ خب تو هرمله می‌بینه می‌تونه با یه تیر خب دو نفر رو بزنه، خب همین کار رو می‌کنه دیگه. بعد نه چرا دو نفر رو بزنه؟ وقتی ببینه وقتی که علی اصغر رو بزنه توی خیمه همه میفتن، خب همین کار رو میکنه. هر مله اسب خود را تاخت، بر بلندی آمد، از مرکب پیاده شد، تیری روانه آن طفل کرد. نقل کردن که در شکار اگر بخواید شکار کنید تیر رو باید متناسب شکارتون استفاده بکنید. آدم یه کبوتر رو با یه تیر بزرگ که نمیزنه که. میگفت نوشتن اگر بخواید یه حیوان خیلی درشت و زخم و پرجونی رو بزنن با تیر سه شعبه میزنن. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. تیری روانه آن طفل کرد، آن طفل مثل مرغ سرکنده جان داد، فذبحت طفل من الاذن الى الاذن. در نقل دیگری داره که این طفل شش ماهه لبخند به لبانش نقش بست. نمیدونم چرا، نمیدونم چرا، شاید ما داریم میگیم، شاید خواست بیه بابا یه وقت خجالت نکشی من آب نخوردم، بابا شاید خواست بگه بابا من مثل تو دارم از اینجا میرم، شاید خواست بگه بابا منم دوست داشتم کاری برای تو بکنم. نمیدانیم. امام حسین علیه السلام دید این بچه که در آغوششه، یه دفعه سر او سنگین شد، افتاد او دست حضرت. امام حسین علیه السلام خونها را در کف دست جمع می کرد و به آسمان می پاشید، خدایا بر این قوم گواه باشد، گویا اینها نذر کرده اند احدی از خاندان پیامبر را باقی نگذارند.
حمید ابن مسلم نوشته که من با لشکر زیاد بودم، نظر می کردم به سوی آن طفل که به روی دست سید الشهدا علیه السلام شهید شد. همم دارین این صحنه رو می بینین. ناگاه دیدم از خیمه زنی نورانی بیرون آمد، دوان دوان گاهی می افتاد گاهی بر می خواست. وا ولدا وا قتیلا میوه دلم عزیز دلم.